اقلیم
هفت گنبد است.
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
سفید. هفت اقلیم.
اقلیم.
از فراق من و دلدار 40 روز گذشت، از شب آخر دیدار 40 روز گذشت، از شبی تلخ که همراه یتیمان بودم وسط شعله گرفتار 40 روز گذشت، از غروبی که تنت زیر سم مرکب رفت من شدم بی کس و بی یار 40 روز گذشت. وای بر من ز شب غارت معجرها مان، دور از چشم علمدار 40 روز گذشت. از جسارت به من و هلهله نامردان وسط کوچه و بازار 40 روز گذشت. من که 1 روز جدا از تو شدم پژمردم، من که 1 روز جدا از تو شدم پژمردم، باورم نیست که این بار 40 روز گذشت.
به نام خدای مهربان، خدای بخشاینده بزرگ. یاران فرهنگ و اهالی هنر، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. این هفت اقلیم پنج شنبه هاست که در غروب 40 حسینی مهمان خانه های شماست. تسلیت ما رو پذیرا باشید. حالا هوای این هفت و در این عصر دلگیر مهر ماهی با شما زیارت کوتاهی داریم. از راه دور با قلبی نزدیک دست ادب بر سینه می‌گذاریم و از عمق جان می‌گوییم ای عشق به تو از دور سلام. سلام.
سلیمان و به حسین از طرف غسله ناجور سلام، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف نور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو دلبر به شبای جمعه کربلا وابسته شدم، به تو دلبسته شدم، به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم. سیل آقا همه میرن تو میمونی
عزاداری های شما مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله، اما برای شما اهالی فرهنگ و هنر در این روز ویژه بسته های صوتی متنوع و گفتگوهای جذابی رو طراحی کردیم که دعوت میکنیم همراه ما باشید و این بخش ها رو بشنوید. برای شما هم بخش ویژه‌ای داریم، پس از همین حالا تا حوالی ساعت 18:30 دقیقه شنونده برنامه هفت اقلیم باشید تا در ادامه موضوع برنامه امروز رو خدمتتون عرض کنم. امروز 17 مهر ماه آخرین روز از هفته کودک و دیروز روز جهانی کودکان بود. به همین مناسبت و مصادف شدن این روز با روز اربعین حسینی می‌خوایم از موضوع مهمی صحبت بکنیم و اون انتقال و آموزش مفاهیم دینی و مذهبی به کودکانه. امروز لطفاً به ما بگید به نظر شما بهترین راه برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان چه راهیه؟ منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. راه‌های ارتباطی رو اعلام خواهم کرد. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست برای پاسخگویی به این پرسش که به نظر شما بهترین راه برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان چه راهیه؟ چنانچه تمایل دارید بخش های گفتگوی برنامه رو بشنوید، میتونید به فضای مجازی ما در صفحه اینستاگرام مراجعه بکنید به نشانی @7اقلیم.فرهنگ. لطفا به این صفحه ما در نرم افزار اینستاگرام هم سری بزنید. آنچه در برنامه امروز به شما تقدیم خواهد شد. مروری بر خبرهای مهم هفته در خبرگزاری ها همراه با ندا انتظامی. معرفی کالای فرهنگی این هفته، معرفی یک هفته نامه. گفتگو با بردیا کیارس آهنگساز درباره ارکستر علمدار. گفتگو با محمد رضا مرزوقی نویسنده کودک. معرفی یک سایت فرهنگی هنری. گزارش های سرکار خانم داوودیان. آنچه شما خوانده اید و صدای شما عزیزان در بخش‌های مختلف برنامه. وای از آن روز که از یاد تو غافل بشویم، بنده ی جای دیگر عاطل و باطل بشویم. کشتی امن توی ساحل دنیا گرداب، نکند ما همه دلبسته ی ساحل بشویم. هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو میشنوید، برنامه‌ای که شما رو از خبرهای حوزه فرهنگ و هنر مطلع میکنه. و حالا خبری بشنوید درباره برنامه‌های مجازی تئاتر کانون برای هفته کودک. مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 12 تا 17 مهر همزمان با هفته ملی کودک سال 1399 هر روز یکی از فیلم نقالی تولید شده در این مرکز را در فضای مجازی به نمایش می‌گذارد. به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، کودکان و نوجوانان علاقمند به هنر نقالی روز 12 مهر، اولین روز هفته ملی کودک، حکایت زیبا و آموزنده توتی و بقال مثنوی معنوی مولانا را با نقالی فهیمه باروتشی در سایت و صفحه اینستاگرام کانون تماشا کردند. فیلم تئاتر حکایت مرد کوهستان به کارگردانی افسانه زمانی همزمان با هفته ملی کودک در پورتال اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تماشایی شد. این نمایش به نویسندگی محمد حسین ناصربخت با نگاه جدیدی به داستان آرش کمانگیر از روز یک شنبه 13 مهر در پایگاه کانون به نشانی thkpf.ir به صورت رایگان در دسترس است. در همین روز امیر حسین انصافی قصه پیر چنگی را در قالب نقالی برای دوستداران این هنر اجرا می کند که علاقمندان می توانند این نقالی را در پایگاه مجازی کانون و صفحه رسمی اینستاگرام کانون به نشانی @کانون_پرورش تماشا کنند. از روز 12 تا 17 مهر 1399 هر روز یک فیلم ویژه کودکان و نوجوانان در سایت بارگذاری شده و میشه و مخاطبان میتونن تا پایان هفته ملی کودک این نمایش ها و نقالی ها رو به صورت رایگان تماشا کنن که امروز هست. و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده یه بخش ویژه‌ای باشید که برای شما تهیه کردیم.
می‌گذاریم پیکر اربن اربا را در آغوش کشم و جام از خونت مطهر کنم. ماه بنی هاشم تو چشم بر هم بگذار آسوده بخواب. من به جای مشکی آب دریایی از حقیقت به خیمه ها میرسانم و راز دست های تو را که تا ابد و در تمامی تشنگان حقیقت را سیراب میکنم. آسوده بخواب عباسم که تمام مادران دیار امشب غمگین ترین لالایی خود را برای آسمان بیمار میخوانم.
ساعت 17:16 است و شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. همراهی ما با شما در این برنامه تا ساعت 18:30 ادامه خواهد داشت. اما دوستان، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری بردیا کیارست موسیقی نمایش علمدار را با هدف خیرخواهانه همراهی میکنم. به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی اجرای این نمایش و این ارکستر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای بردیا کیارست، رهبر ارکستر علمدار. جناب آقای کیارست، سلام من را از برنامه زنده هفت اقلیم رادیو فرهنگ پذیرا باشید. خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای کیارست، توضیحات شما رو درباره ارکستر سمفونیک تهران، در واقع ارکستر علمدار میشنویم که برای یک موسیقی نمایش هست و با هدف خیرخواهانه هم همراهی میکنه، بفرمایید میشنویم.
بله، البته عنوانش بهتره اینجوری بگیم که موسیقی نمایش علمدار با اجرای ارکستر سمفونیک تهران.
بله.
و که این پروژه به همت بنیاد رودکی و مؤسسه علی ابن ابی طالب علیه السلام برای کمک به مناطق محروم با هم دیگه جلساتی داشتن رو و به توافقاتی رسیدن که محاصل اون شد اجرای علمدار، موسیقی نمایش علمدار که به همراهی گروه کرد و حرکات نمایشی و راویان محترم که هر شب یکی از بازیگران عزیزمون راوی این اجرا بودن و آقای عباس که تکان این اجرا بودن که لازم به ذکر که بگم که آهنگسازی قطعه هم به عهده آقای پوریا خادم بود.
بله، بسیار عالی. چه تعداد از نوازنده ها در اجرا به شما کمک می کردن؟ تعداد اجراهاتون رو هم بفرمایید. از اول مهر ماه در تالار وحدت به روی صحنه رفته، درسته؟
از اول مهر ماه نمیدونم. بله بله، دقیقا
از اول
مهر ماه اجرامون شروع شد. از این لحاظ گفتم نمیدونم، چون باعث که
به هر حال درگیر ماجرا که آدم میشه. خیلی
از به خدمت شما که تمرینامون اینجوری شروع شد که خب به هر حال ما به خاطر شرایط کرونا خیلی محدودیت های بهداشتی که باید رعایت میکردیم رو بگونم، به خاطر اینکه روی ارکستر حالا باید بگم که نوازنده هایی که هستند تعدادی هم نوازنده های بادی وجود دارن، سازهای بادی که دائما باید هی دم و بازدم داشته باشن برای نوازندگی و خب این خیلی برای ما تو این شرایط بحرانی خطرناک بود و اصولا تمام ارکستر همیشه باید با یک فاصله خیلی نزدیک به هم بشینن.
بله.
به این دلیل که باید همدیگه رو خوب بشنون تا همدیگه بتونن با همدیگه ساز بزنن و با همدیگه بتونن هماهنگ بشن و این به دلیل فاصله های زیادی که بین نوازنده ها به وجود می اومد خب به حال نوازنده ها رو به درد سر می داد و به طبعاً خوب کار رهبر مشکل تر می کرد و مجبور بودم که با گروه های کوچیک تمرین ها شروع کنم و یواش یواش دیگه که به اجرا نزدیک شدیم با تمهیدات که مدیران میاندیشیدن از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی تمرینات رو شروع کردیم به صورت دست جمعی. دو سه تا تمرین بود که بعد به اجرا رسید.
به هر حال خدا قوت میگیم و دست مریضات که در چنین شرایط سختی که خب واقعا باید فاصله ها رعایت میشد، ولی خب برای تمرین هم اصول و قواعدی باید رعایت میشد. رعایت هر دوی این موارد کار سختی بود که به هر حال در دوره کرونا شما تونستین این کار ارزشمند رو انجام بدین، تمرین بکنین، سختی ها رو تحمل بکنین تا اینکه این هدف خیرخواهانه رو بهش دست پیدا بکنین. جناب آقای کیارست، بفرمایید دلیل استقبال مردم از ارکستر علمدار رو در چه چیزی میبینید از نظر خودتون که در فضا بودید؟
اجرای علمدار.
بله بله
بله، ببخشید من چون ارکستر علمدار
من اصفهانی میدونم. بله بله، ارکستر سمفونیک تهران که به اجرای موسیقی نمایش علمدار پرداخته. بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که خب اولا که خب دسترسی به اجرای برای دیدن به دیدن اجرای این برنامه خب خیلی آسون شده بود، چون طریق پلتفرما پخش میشد و خب خیلی از مردم به جای اینکه بتونن یعنی بخوان مسیر طی بکنن به تالار بیان و توی این شرایط از این ریسک پذیری رو داشته باشن که در محیط مثلا مسلح نشسته باشن، ولی خب با این که توی هر شب ما جمعیتی که سالن دعوت میکرد یعنی به پذیرا بود حدود 200 نفر بودن، با اینکه تالار وحدت گنجایش 800 نفر رو داره، ولی خب به خاطر اینکه نباید سالن شلوغ میشد به خاطر بازم همون رعایت های پروتکل های بهداشتی هر شب ما پذیرایی 200 نفر بودیم. ولی خب خیلی از هموطن های عزیز از طریق پلتفرم ما این برنامه رو دیدن و خب به خاطر اینکه بعد از مدت ها به برنامه اجرا می شد و برنامه زنده بود و به هر حال ماه محرم هم هست و این برنامه هم در مورد روایت گره علمدار بود و ارزم به خدمتون که خب به حال به مردم خیلی استقبال کردن.
بله.
و اینکه هر شب هم به یک راوی عزیز که از بزرگان و اساتید رشته سینما هستن.
بله.
و هنر بازیگری ارکستر رو همراهی میکردن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای بردیا کیارست، رهبر ارکستر سمفونیک تهران در اجرای موسیقی نمایش علمدار که از اول مهر ماه در تالار وحدت به روی صحنه رفته. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا
در نجف سرگذشت اسیب و پسرانش را خوانده بودم، یعنی سه شب در زیر زمین مهمان پدر این دو نوجوان بودم. زهی عالم بیخبری. وقتی رفته بودم به زیارت پدرش، سرنوشت او را بر تابلوی خوانده بودم و حالا در عالم واقع با پسرانش روبرو شدم. سری تکان می دهم ولی نمی توانم حرفی بزنم. شگفتی من از آن دو بیشتر است. وقتی به خود می آیم که دو جوان تابوت را روی جهاز شتر بستند و می خواهند راه بیفتند، به سختی بلند می شوم و کنارشان می ایستم. بخشهایی از کتاب ستون 1453 بود. این کتاب روایتی سیال از گذشته به حال و از واقعیت تا خیال در بستر پیاده روی اربعین است که به دلیل استقبال گسترده اهالی کتاب در همان روزهای اول ورود به عرصه نشر برای چهارمین بار چاپ و منتشر می شود. مسلم ناصری که نویسنده تاریخ دان است در این کتاب تاریخ را دستمایه داستان نویسیش کرده و از مرزهای مکان و زمان عبور می کند تا به پاسخهایی برای مسائل روز جامعه خود برسد. نام این کتاب برگرفته از آخرین ستون از ستونهای مسیر پیاده روی نجف تا کربلاست که منتهی به حرم سید الشهدا می شود. بر این اساس حتی نام کتاب نیز چیزی میان واقعیت و خیال است، چرا که اساساً چون این ستونی وجود خارجی ندارد و اشاره است به خود بارگاه حضرت امام حسین علیه السلام. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه که امروز ازتون پرسیدیم که به نظر شما بهترین راه برای آموزش مفاهیم دینی به کودکان چه راهیه؟ منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما و پاسخهای شما به این پرسش برنامه هستیم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
در مادر الگو آلیهی برای فرزندانشون هست کن. وقتی که دست بچه رو میدارن سیدت رو مسجد میدارن، این خودش میشه یه آموزش. یا وقتی توی خونه میشینن دستشون کتاب دعا و قرآن میگیرد و با خلوص نیت اون دعا و قرآن رو میخونن، این بچه خود به خود راغب میشه که شروع کنه به خوندن کتاب و قرآن. ما اینجوری میتونیم بچه های سالم و مؤمنی داشته باشیم. آدم قولی داده هستم از صفات.
خانواده یادشون باشه که فرزندان حرفشون رو نمیشنون، بلکه عملکرد رفتاریشون رو میبینن. پس نکته اول و مهم اعتقاد بالای والدین نسبت به مسائل دینیه. نکته دوم اینه که خیلی خوبه در مناسبت‌های مختلف فرزندان رو شرکت بدن، البته نه به مدت طولانی، چون حضور طولانی فرزندان اونها رو خسته میکنه. و نکته سوم اینه که اگر فرزندان رفتار دینی مناسب رو نشون دادن، حتما از سوی والدین تشویق بشن. ملیحه چراغی هستم از قم.